بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می‌کند. بحث و بررسی سوره مبارکه نجم با عنوان به ستاره سوگند.
جلسه اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقه و قول. این جلسه رو بنا شد که شبهای جمعه محضر عزیزان باشیم و موضوعاتی پیشنهاد داده شد برای گفتگو. حاجی عمادی عزیز فرمودن که به بحث قرآنی داشته باشیم که خب به هر حال هیچ چیزی معادل قرآن و مباحث قرآنی نیست و دیگه حالا خدا به دل ایشون انداخت، به زبونشون جاری شد که یه بحثی پیرامون سوره مبارکه نجم داشته باشه. دیگه حالا ما به این چیزایی که به دل حاجی عمادی میفته اعتقاد داریم و خیرش خلاص رسیده به همه و به هر حال روزی بود که انشالله تو این جلسات هر چقدری که توفیق باشه و فرصت باشه و خدمت عزیزان باشیم انشالله یه بحثی پیرامون سوره مبارکه نجم داشته باشیم و انشالله بنا داریم فضای جلسه با همین فضای کلاسی در واقع و حال و هوای قرآنی به معنی جلسه قرآنی و کلاس قرآنی انشالله اداره باشه و اصل بحثمون خود آیات قرآن باشه و بر اساس مطالب قرآن پیش بریم. سوره مبارکه نجم از اون سوره های شگفت‌انگیز قرآنه. قرآن کلن شگفت‌انگیز هست ولی سوره مبارکه نجم عجایبی درش هست و از جهت تفسیری هم یکی از سخت‌ترین سوره های قرآنه. از جهت محتوایی از سوره هایی که بسیار از جهت محتوایی دشواره و فهمش خیلی سخته سوره مبارکه نجم. از بعضی جهات هم خب سوره منحصر به فردی است. تقریبا تنها سوره‌ایه که قضیه معراج پیغمبر رو داره حکایت میکنه و از همین جهت هم از جهت محتوایی خیلی بالاست، هم از جهت محتوایی خیلی دشواره. چون یه گزارشاتی در مورد قضیه معراج پیغمبر داره که فهمش کمی دشوار، کمی که چه عرض کنم خیلی دشوار. و سوره هم هستش که سجده واجب داره، حقایق و معارف خیلی نابی درش هست و نکات تربیتی و اخلاقی و معنوی خوبی هم درش هست. انشالله با سیر بحث این سوره پیش بریم و در محضر این آیات باشیم، این ساعاتمون، این جلسات و این دقایقمون در محضر قرآن سپری بشه و به فهم قرآن انشالله بگذره. خب سوره مبارکه نجم سوره مکی است و سوره های مکی معمولا ناظر به معارف اعتقادی و مباحث اصلی دینه. وارد خود سوره مبارکه نجم بشیم چون مطلب زیاده، هر چی زودتر وارد سوره بشیم هم سیر در مباحث داشته باشیم بهتر. می‌فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم و نجم اذا هوا ما ضل صاحبكم و ما غوا و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. خب در ابتدا خدای متعال به نجم قسم خورده اولا که خب نکته مهم اینه که این سوره با قسم شروع میشه. قسم این سوره هم به نجمه. نجم معنای ابتدایی و ظاهری که همه گفتند ستاره است، ولی این ستاره یکم نیاز به توضیح داره که حالا یکم بشکافیم بعد به نکات خیلی جالب و عجیبی میرسیم در این بحث. همین ابتدای بحث چند تا نکته میخوام عرض بکنم با دقت دوستان دیگه انشالله توجه داشته باشن به این بحث. الان بنده فیشایی که برای این جلسه دارم بیش از فکر میکنم 100 صفحه آچار فیشه، یعنی هر جلسه با این حجم از فیشه که بخوایم بیان معلوم نیست جلسه به کجا میرسه. حالا چقدر نکات بشه مطرح بشه با خداست، چون بحث عمیقی است و انشالله دوستان هم با یک توجه عمق ویژه تری انشالله در بحث حضور داشته باشن. اگه با قلم و کاغذ و یادداشت و اینها جلسه همراه باشه که خیلی بهتره که این نکات رو انشالله مد نظر داشته باشه. اول یه نکته در مورد قسم میخوام عرض بکنم که این نکته خیلی مهم است. مرحوم علامه طباطبایی در جلد 20 المیزان صفحه 148 یه مطلبی در مورد قسم دارن، یه جا اینو گفتن، با اینکه بحث قسم خیلی جای قرآن مطرحه، از اون نکات ریزیه که یه جا علامه بهش اشاره کرده، کلید بسیار اساسی و مهمی است. ندیدمم، یعنی تو ذهنم نیست مفسر دیگه به این نکته اشاره کرده باشه. این نکته کلن حال و هوای مباحث رو عوض میکنه، یعنی اصلا یه وادی دیگه ای بحثو میبره. نکته ای که علامه اشاره میکنن اینه، میفهمن که اذا تأملت الموارد التي اورد فيها القسم في كلامه تعالى، اون جاهایی که خدا تو قرآن قسم خورده رو وقتی خوب روش دقت کنی و تأمل کنی و ام انت فيها امعان نظر کنی خوب روش بحث کنی، وجدت المقسم به فيها حجتا دالتا على حقیقت الجواب. خیلی نکته عجیبی، خوب حواسا جمع باشه. ما توی زبان خودمون قسم میخوریم، برای چه قسم میخوریم؟ مثلا حرفمون قبول نمیشه، جان میفته، به یه چیزی که اعتقاد شماست قبول داری، قسم میخورم که مثلا پای اعتقاداتم میاد وسط، یا مثلا هزینه های این قسم خوردن رو میخوام به دوش بخرم. مثلا تو عراق میگن اگه کسی معروفه به سید محمد، به حضرت عباس علیه السلام، سید محمد سامرا معروف از قدیم، البته الان شاید نباشه، میگن قدیم معروف بوده توی دادگاه های عراق، اگه طرف به سید محمد قسم میخورد بهش حقو میدادن، میگفتن چون اگه کسی قسم دروغ به سید محمد بخوره 3 روز بیشتر زنده نمیمونه، میزنه ایشون نابودش میکنه. سید محمد و حضرت عباس علیه السلام اینجوری بوده و این قسم این شکلیه، یعنی به یه کسی داری قسم میخوری که اگه واقعا قسمت راست نباشه پدرت در میاد. قسم های ما این شکلیه. قسم های خدا برای چیه؟ خدا اینجوری قسم میخوره. علامه طباطبایی میفهمن که بین قسم و مقسمون به یه نسبتیه. خدا قسم نمیخوره بگه حرف من اگه قبول نمیکنی به خاطر این قسمه قبول کن، یه چیز دیگه برداشتم آوردم واسطه کردم، من که اونقدی اعتبار ندارم، لااقل اینو قبول کن. قسمای ما این شکلیه. میگه ببین ممکنه من اونقدی پیش تو حرمت و آبرو نداشته باشم، حضرت عباس که داره، منم که از حضرت عباس میترسم، اگه دروغ بگم پدرم در میاد، من اونو واسطه میکنم. قسمای ما اینه. قسمای خدا اینه؟ نه. نکته لطیفیه. قسمای خدا به یه چیزاییه، بعد میخواد یه چیزی رو اثبات بکنه با این قسم دیگه، میشه مقسمون به. قسم خدا با اون مقسمون به نسبت داره، این همونه. خوب دقت کنید، قسم همون مقسمون بهه. قسم یه حجتیست که دلالت میکنه بر حقیقت جواب، یعنی وقتی به یه چیز قسم میخوره میگه این که اینجوری هست درست؟ و تینه و زیتون، تینو قبول داری؟ زیتونو قبول داری؟ این دوتا رو دیدی؟ تا تفاوتشون رو دیدی؟ و تور سینین و هاز البلد الامین. بعد یه مطلبی رو میگه، اون مطلب این نیست که خدا یه قسمی خورد بعد یه چیز بی ربط گفت. همینی که قسم خورد یه نمود واضحی بود از اون یکی که داره میگه، این همونه، این واضح ترشه، این یه چیزیست که قابل خدشه و مناقشه نیست. اینو بهت میگه، اینو بهت نشون میده به عنوان یه صنعی از صنع خدا، خلقت خدا، که هیچ بحثی توش نیست. و والدن و ما ولد، به پدر قسم و آنچه از پدر به دنیا میاد، و لیل اذا یقشا، به شب قسم، و الفجر، به فجر قسم. بعد بعدش یه چیزی میگه، اون چیزی که میگه همین قسم است. قسمای خدا واسطه کردن یه چیزی غیر از خودش نیست. برای همین روایت داره که اینا که خدا بهش قسم خورد، شما حق ندارین قسم بخورین بهش. اگه قسم تو دادگاه جای خاصی بخور، فقط به الله قسم بخور. شما اینو میگه به زیتون قسم. تو دادگاه میگم مثلا شما قسم بخور که این پول توه، میگه به زیتون قسم پول منه. قسم قبول نیست. این قسم شما با قسم خدا فرق میکنه. خدا به تین و زیتون که قسم خورده، این نسبت تین و زیتون با هم دیگه یه ربطی داره به اون مطلبی که بعد اینا داره میگه. خیلی نکته لطیفیه. ما یه سال در مورد این بحث کردیم، هم سوره مبارکه که تین و زیتون، چون دو تا چیز کاملا متضادن، تین و زیتون، بعد طور سینین و هاذا البلد الامین. بگم اون نکته رو، لطیفه دیگه، حالا بحثم بحث میاره. حتی خود علامه اینجا آخرش میگه که من فقط این نکته رو گفتم، تو خودت برو روش فکر کن. بعد میگه که کقولهی و تین و زیتون و علیکه به تدبر فیها. میگه من اینی که گفتم دیگه حرف روش نمیزنم، خودت برو روش تدبر کن. خیلی نکات لطیفی داره. حالا تدبرش چی میشه؟ علامه اینو نگفته در علمی دارم. تین و زیتون ضد همه. تین یعنی چی؟ انجیر. انجیر مزه‌اش چی آقا؟ خیلی شیرینه. زیتون چی؟ خیلی تلخه. زیتون اصلیش اصلا قابل خوردن. اینجا شما تو حیات زیتون داشتید ها؟ اون زیتون برگ زیتون هم نه. اون زیتون حقیقی اصلا قابل خوردن نیست از شدت تلخی. دو تا درخت از یه زمین بیرون اومده با دو تا کارکرد متفاوت. حالا تا الان یه گفتن تو پزشکی که اینها با هم دیگه هم ترکیبش خیلی خوبه، خاصیت داره، بعضی نسخه دارویی داره، گرم و خشک. و تین و زیتون و تور سینین و هاذا البلد الامین. این دوتا چیه؟ تور سینین کجاست؟ اون کوهی که حضرت موسی میره بهش وحی میشه. و هاذا البلد الامین کجاست؟ مکه. به موسی وقتی میخواست وحی بشه سر قله وحی میشد، به پیغمبر میخواست وحی بشه تای دره وحی میشد. هاذا البلد الامین. دوتا متضاد. تین و زیتون رو دیدی؟ ضد هم بود. تور سینین و بلد امین هم دیدی؟ خودتو هم همینی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافل. از اون بالای بالا آوردمت به این پایین پایین، تو هم بالای بالایی هم پایین پایینی، مثل تین و زیتون، مثل تور سینین و بلد امین. و من با این تضاده کار دارم، به تضادها قسم خورد، به تضاد تین و زیتون که جفتش هم حق، و این تضاده کار برد داره، به تضاد تور سینین و هاذا البلد الامین. تو هم سراپا تضادی، هم فی احسن تقویم خلق شدی، هم تو اسفل سافلین قرار داری، از بالا یا بالا بودن پایین و پایین. قسم های قرآن با اون مقسمون به نسبت داره، خودشه. این نیست که خدا یه چیزی رو وسط آورده میگه ببین جون من به تین قسم. این که نیستش که، یه چیزی واسطه نکرده که. میگه تینو میبینی، این که برات محسوس، تین و زیتون. این تضاد رو دیدی؟ دیدی چقدر حق بود، جفتش لازم بود، هم تین میخواستی هم زیتون. اون تور سینین و بلد امین هم دیدی؟ این داستان خودت هم همینه، جفتش حقه، جفتش لازم، همون رتبه عالیت هست، همین رتبه سافلت هست. این داستان قسم‌های قرآنه. با این نکته وارد سوره مبارکه نجم میشیم. تو سوره نجم یه قسم داره، بعضی جاها چندین قسم، مثلا سوره شمس 9 تا قسم داره. آخر به نفس قسم میخوره که خیلی لطایف عجیب غریب داره اونجا سوره شمس و شمس و زهاها. یعنی من میخوام وارد این بحثا نشم، هی میکشه که بحثای قرآنی ما اعتیاد به این بحثا داریم، مثلا عشقمون همین بحثای قرآنیه و خیلی خوشحال شدم آجای عمادی گفتم همچین بحثی بشه، چون این بحثا واقعا غریبه، یعنی هر جای حوصله این مباحث نیست. و شمس و زهاها و القمر اذا طلا، قسم به خورشید و اون آفتاب تندش، و قسم به ماه وقتی که پشت خورشید میاد، و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، بقیه چی بود؟ و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها، قسم به روز، قسم به شب، دیگه چی بود؟ و السماء و ما بناها و الارض و ما طهاها، قسم به آسمان، قسم به زمین، بعد چی بود؟ و نفس و ما سواها. چند تا قسم شد؟ هفتش. اینجا بحثایی کردن دیگه، حالا وارد اون اگه بخوام وارد اون بشم باید تفسیر سوره شمس. بزرگان بحثای عمیقی کردن که این شمس و قمر و روز و شب و آسمان و زمین هر کدوم یه جلوه از نفسه، مراتبی از نفس، مراتب حس و خیال و عقل. بعد این تضاد هر مرتبه به چه نحویه؟ بعد به خود نفس قسم خورده، بعد یه نکته بوده، قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها. بعد هر کدوم یه حالت منور شدنی داره و یه تعالی داره و یه سقوطی داره. نفس رو اگر در پرتو عقل و وحی قرار بدی میشه شمس و ضحاها، شمس، این میشه تزکیه نفس. اگر رهاش کنی قد خواب من دستاها. بعد میره روی قوم ثمود و همینطور سورهای دیگه. حالا تک تک بخوام بگم، بعضی سورها قسمهای مکرر داره، بعضی سورها یه قسم داره، با یه قسم وارد میشه. خود سوره مبارکه فجر، حالا ما این بحث قسمش رو با اینکه محرم و سفر بحثای فجر رو داشتیم ولی قسمش رو بهش نپرداختیم، خیلی نکته تو خود اون قسمشه، چرا به فجر قسم میخوره؟ بعد چند تا قسم اولش، ول فجر و لیال عشر و شفع و الوتر و لیل اذا یسر، هل فی ذلک قسم لذی هجر، کسی هست که هجر داشته باشه این قسم ها رو بفهمه؟ اصلا با این قسم ها کار داره خدا؟ یه محتوی رو میخواد بگه، این نیست که بگه آقا تو رو خدا قبول کن، تو رو به خورشید، تو رو به فجر قبول کن، نه، خود فجر، بعد اون لیال عشر، ده تا شب، و الفجر و لیال عشر و شفع و الوتر، به شفع و وتر، خیلی بحث مفصلی است، نمیخوام واردش بشم، میخوام بگم که تمام اون نکات سوره توی اون قسم ها نهفته است. اگه فرصت بود اینا رو عرض میکردم، حالا اینا چون فرصت نیست سوره نجمش رو عرض میکنم. و نجم اذا هوا، خدا به ستاره قسم خورد. اذا هوا، ستاره، نجم، خود کلمه نجم اون حالت روشنایی ستاره، چون هم تعبیر نجم رو داریم هم تعبیر کوکب رو داریم در مورد ستاره، ولی اینجا نجم آورده. توی آیه دیگه هم فهمون و نجم و شجر و یسجدان، اون نجم دیگر رو چی ترجمه کردن؟ و نجم و شجر، اونو دیگه معنای ستاره نگرفتن، معنای چی گرفتن؟ چمن گرفتن، گفتن چمن و درخت هر دو سجده میکنن. در واقع معنای اصلی که توی هر دو تا اینها نهفته است در نجم اینه، هر چیزی که آقا جوونه میزنه، بیرون میزنه، یه خودی نشون میده، اینو میگن نجمه، یعنی طلعه، یعنی نمودار شد، سر برآوردن، نمودار شدن، به چشم آمدن، این میشه کلمه نجم. به ستاره هم میگن نجم، چون تو آسمون نموداره، جلوه داره. به چمن هم میگن نجم، چون از تو دل زمین جوونه میزنه میاد بیرون. هر دوتا پس یه چیزه در واقع معنیش. و نجم اذا هوا، قسم به ستاره. ستاره هم میدونید، خودش خورشید رو هم ستاره میدونن دیگه، الان تو بحثایی که امروز هست این ستاره ها، هر چیزی که این اجرام آسمانی که روشن باشه، اینو بهش میگن، هر چیزی که تو آسمون دیده میشه اینو بهش میگن ستاره. پس این ستاره که اینجا هست، خورشید و ماه و همه اینا رو در بر میگیره. قسم به ستاره اذا هوا. هوا یعنی چی آقا؟ پایین اومدن. دیدین هواپیما حالت فرود پیدا میکنه، این پرنده وقتی حالت فرود پیدا میکنه میگن هوا طیر، طیر هوا پیدا کرد، یعنی داره میاد پایین. خیلی لطیفه. قسم به ستاره آن وقتی که پایین میآید. من هی نکته دارم، هی ترسم حوصله نکنید، نکات تفسیری اینجا زیاده. یا آیه دیگه ما تو قرآن داریم، خدا گفته من به مواقع نجوم قسم نمیخورم. تو کدوم سوره است؟ فلا اقسم به مواقع نجوم. کدوم سوره است؟ سوره واقع. آخرش ما نفهمیم خدا میخواد قسم بخوره یا نخوره. اونجا میگه من به مواقع نجوم قسم نمیخورم، به موقعیت ستاره ها قسم نمیخورم. اینجا میگه به ستاره قسم اون وقتی که پایین میاد. خیلی لطافته. حالا بعد نجمو که براتون خوب توضیح بدم معلوم میشه چقدر توش لطافت. اونجا میگه قسم نمیخورم، میگه انه لقسم لو تعلمون عظیم، بس که سنگینه قسم نمیخورم. بعدش هم میگه چی؟ انه لقرآن کریم. به موقعیت ستاره ها قسم نمیخورم، ولی به ستاره اون وقتی که پایین میاد قسم میخورم. این یه نکته. نکته بعدی، پایین اومدن ستاره مگه چه خاصیتی داره؟ اول اصلا ویژگی ستاره در قرآن چیه؟ بعد این پایین اومدنش چیه؟ در سوره مبارکه انعام دیگه بحثشون قرآنیست، مجبورم هی ارجاع بدم دیگه، آیه و روایت هی بخونم دیگه، شما دیگه با همین حال و هوا انشالله بحث رو پیش بگیرید خسته نشید. آیه 97 سوره انعام، و هو الذی جعل لکم النجوم، خدا نجوم رو برای چه قرار داده؟ لتهتدوا بها فی ظلمات البر والبحر. نجم رو قرار دادم برای اینکه تو تاریکی های دریا و خشکی هدایت بشید. پس نجم کار کردش چیه؟ تو تاریکی ها و ظلمات جهت رو نشون میده، مسیر رو نشون میده. البته حالا جوابی پی از پیغمبر هست که فرمود نجم سه تا ویژگی داره که الانم عرض میکنم، خیلی نکات عجیبیه. در سوره نحل آیه 16 فرمود و علامات و به نجمه هم یهتدون، با نجمه که هدایت میشن و علامات های دیگه هم البته هست، ولی ستاره کارکردش یه هدایت. ستاره وقتی پایین میاد روشنتر، فروغش بیشتره، هدایتگریش بیشتره. این اون عظمت نهفته در ستاره و این واقعه است که باعث شده خدا بهش قسم بخوره. این از این قسم. گفتیم هر قسمی که خورده اون مطلب بعدی که خواسته اثبات کنه همینه، تو یه قالب دیگه. میخواد یه شبهه رو در مورد پیغمبر رفع بکنه. یه قسم میخورده. گفتن این پیغمبر حرفا رو از خودش در میاره. تمایلاتش و غضبش و خوش اومدنش و اینها دخالت داره. خدا میخواد اونو رد بکنه. ما ذل صاحبکم و ما قوا. به چی قسم میخوره؟ به ستاره قسم میخوره. به کدوم وقت ستاره قسم میخوره؟ به اون وقتی که ستاره پایین میاد. ستاره چه ویژگی داره؟ درخشندگیش. درسته؟ حالا البته بحثه که این درخشندگی ستاره از خودشه، از خودش نیست، اون یه بحث دیگه است که به اون کار نداره. میفهمید این ستاره رو دیدی که اومد پایین، کینو میاره پایین؟ چرا میاره پایین؟ اینو میاره پایین که هدایت بشی، راهو بهت نشون بده، جهتو بهت نشون بده تو این ظلمات مطلق. حالا تو این ظلمات عالم خدا یه نجمی رو آورده پایین. اون نجم کیه؟ پیغمبره. چندین روایت داریم از نجم رسول الله، چندین روایت. این نجم پیغمبر، این ستاره حقیقیه، این روشنایی این عالم، این اونیه که باهاش میتونی جهتیابی کنی، مسیر رو پیدا کنی. به ستاره و پایین آمدنش قسم. این ستارهی که من برای شما فرستادم پایین، این نمیتونه دروغ بگه، حرف از خودش بزنه، گمراه باشه، کج بره. این اصلا اومده راه نشون بده. این میتونه خودش کج باشه؟ ما زل صاحب کن و ما قوا. بعد چون کار کردش هدایته، ان هو الا وحی یوها، هر چی بگه حرف من، حرف از خودش نداره. بعد حالا ببین ما ینتق عن الهوا، این اینا یه قرآن دیگه دیوونه میکنه آدم. گفت به ستاره و هوا قسم، پایین اومدن ستاره قسم، به ستاره و پایین اومدنش قسم، این ستاره‌ای که من براتون پایین فرستادم پایین آمد ولی حرف از پایین نمیزنه. ما ینتقا عن الهوا. نکته گرفتین؟ به نجم اذا هوا، ما ینتقا عن الهوا، این ستاره‌ایه که پایین اومد ولی حرف از پایین نمیزنه. این بین شماها هست ولی شمایی نیست، با شماها هست ولی اینجایی نیست، دنیا زندگی میکنه ولی دنیایی نیست، با اهل دنیا حرف میزنه ولی از جنس اهل دنیا حرف نمیزنه، هرچی میگه وحی یوها. چرا؟ چون این در عین اینکه اون پایینه، این بالا هم هست. نجم هم پایینه هم بالاه دیگه، هم آسمانیه، یعنی اون مایه اتصال زمین و آسمانه دیگه، با آسمان زمینو داره هدایت میکنه، اهل زمینو داره هدایت میکنه، هرچی هم پایین تر میاد نعمت بیشتریه دیگه. به محاق که بره، حالا من روایت آوردم براتون، نه دیوانه کننده است، انقدر اینجا آوردم بگردم پیدا کنم، خیلی روایت عجیب غریبی است. بله الان پیدا شد الحمدلله. میدونی خب روایت معروفی است، فهمود پیغمبر فهمود مثلا اصحابی فیکم مثلا نجوم، مثلا اصحاب من بین شما ها مثلا چیه؟ ستاره هاست. به ایهم اخذه احتدیه، یا نقل اهل سنت، به ایهم اقتدیتم احتدیتم، هر کدومو بگیرید هدایت میشید. گفتن یا رسول الله و من اصحابک، فهمود اهل بیت. پس اهل بیت هم خودشون نجمن، توی عینن نجوم و ظاهره در دعای ندبه میخونه، اینا هم ستاره. اصلا یه نکته بگم، این حالا باید باشه جلوتر براش بحث بشه، همه اینا که ما تو این عالم میبینیم و یه کمال و یه اثری داره، اینها حقیقتش در عالم بالا اهل بیت، اینها جلوه های پایینی اهل بیت. خورشید جلوه پایینی اهل بیت، آب همینطور، ماه همینطور، ستاره همینطور، کوه همینطور، دشت همینطور، گل همینطور، و اینا تو عالم بالا حقیقتشون اهل بیتن، و حقیقتش ولی دیگه این شکلی نیست. و نور حقیقی تو قرآن هم به خورشید گفته سراجن منیرا و جعلن الشمس سراجن منیرا، هم به پیغمبر گفته سراجن منیرا، درسته؟ خب ما فهم میکنیم که مثلا آقا این تشبیه کرده، خورشید خیلی نورانیه، پیغمبر هم تشبیه کرده گفته اینم مثل شبیه خورشیده. نه آقا، خورشید واقعی پیغمبره، از شمس و رسول الله روایت هم داره، این خورشید پایینی شبیه پیغمبره، نجم واقعی پیغمبره، این ستاره پایینی شبیه پیغمبره، هدایت واقعی کار پیغمبره، این هدایت دنیایی و قطبیابی و جهتیابی شبیه اون هدایت پیغمبره، این حقیقت و مجازشو نباید قاطی کرد. یه روایتی داره، خیلی روایت عجیب غریبی است، خیلی فوق العاده است. نوح ابن دراج میگه که خدمت امام صادق علیه السلام بودم یک شبی، حضرت به من فرمودن یا نوح اتدری لما اسکنت هذه النجوم از سما. آقای نوح ابن دراج، میدونی چرا این ستاره ها رو خدا تو آسمون قرار داده؟ گفتم الله و رسوله اعلم، خدا و پیغمبر بهتر میدونن. فرمود الا ثلاثه، این ستاره ها تو آسمون سه تا کار میکنه، انها رجوم للشیاطین. این یادگاری امشب داشته باشین، خیلی روایت نابیه. فرمود ستاره ها تو آسمون سه تا کار میکنه، یکی این که آیه قرآن هم هست دیگه، که ما شهابی میفرستیم و این شیاطین رو دفع میکنه، یه کار کرده اینها دفع شیاطین تو آسمون. حالا این به چه نحوی و ساز و کارشیه بحث مفصلیست، یه کار کردش دفع شیاطین. و زینت و سما، یکی دیگه اینه که این خوشگلی آسمونه برای اهل زمین. و یه تدابه ها، ویژگی سومش هم اینه که جهتیابی میکنه، مسیر نشون میده. پس سه تا کار کرد شد برای ستاره. چیا شد؟ شیاطین رو دفع میکنه، دیگه چی؟ زینت آسمانه، هدایت میکنه. فرمود اوتدری لما اسکن الارض، حالا میدونیم ما چرا تو زمینیم؟ گفتم لا اعلم. فرمود الا مثل نجوم، ما هم همون ستاره هاییم رو زمین، با همون ستا کار کرد. حالا دقت کنیم، فمن العابدون و هم زینت الارض، بعضی همون عبادت میکنیم رو زمین. تو روایت هم داره اونایی که نماز شب میخونن یا قرآن میخونن، اینها برای اهل آسمون شبیه ستاره ها دیده میشن. همونجور که شما از رو زمین ستاره های آسمون میبینین، آسمونی ها ستاره هایی که از زمین میبینن اینه که قرآن میخونن، عبادت میکنن، سحرخیزی دارن. فرمود ما نماز و عبادت و اینامون زینت زمینه. بعضی از ما اهل بیت کار ویژه‌ای که خدا بهمون داده تو این عالم همینه، مثل امام سجاد مثلا که عبادت میکنه. این اون دست ستاره است، این اون کار کرده ستاره است که زینت زمینه. و من العابدون الملازمون بیوتهم و هم الذین یهتدا بهم. بعضی از ماها هم هستیم که بالاخره تو خونه نشستیم و مردم میان و مراجعه میکنن و سوال میکنن و این هم میشه اون کارکرد هدایتگری ستاره. خب اون رجم شیاطین چی شد؟ و من الخارج و به سیف علی السلطان الجائر، یه وقتی هم شمشیر میکشیم قیام میکنیم، اون میشه و هم به منزلت رجوم شیاطین، اون هم میشه رجم شیاطین. اون ستاره ها چیکار میکنن؟ تو تاریکی، چون دقت بکنیم ببینید اینا خوب بر روی این عبارات دقت بشه. الان ما که تو زمینیم کجا برامون تاریکه؟ آسمون. تو عالم دنیا زمین روشنه، آسمون تاریکه، مگر اینکه تو آسمون چی باشه؟ خورشید، حالا ستاره مثلا باشه، خورشید در تو از تو آسمون میاد زمین روشن میکنه. پس دنیای مدلیه، عالم دنیایی که ما هستیم. تو مسئله آخرت قضیه برعکس، زمینه که تاریکه، دنیا اینجا محل تاریکی. تو این مراحل وجود، عوالم وجود، تاریکترینشو میگن دنیاست. برای همین ما تو این دنیا خوب دقت کنیم، هی نکته میاد تو ذهنم، هی میخوام رد بشم نگم اینم، هی فهمید چون مطلب زیاد. ببینید الان من و شما میگیم مغرب و مشرق، درسته؟ مغرب و مشرقی که الان تو دنیا میگیم چیه؟ الان به سمت چپ میگیم مغرب، به سمت راست میگیم مشرق، درسته؟ این که چپ و راستش که مهم نیستش که، مشرق و مغرب به یه چیزی برمیگرده. به چی برمیگرده؟ نور خورشید. اونجایی که روی زمین اولین جایی که خورشید میزنه بهش میگیم مشرق، اونجایی هم که آخر خورشید غروب میکنه بهش میگیم مغرب. بر اساس این نور دنیایی خورشید مشرق و مغرب تعریف میشه. حالا تو عالم بالا مشرق و مغرب چه شکلیه؟ الشمس رسول الله، نور حقیقت. اون عالمی که اونجا دیگه بالا و پایین داره، اون عالمی که از همه جا روشن‌تره بهش میگن مشرق، اونجایی که از همه جا تاریک‌تره بهش میگن مغرب. تو کل این عوالم وجود کجا از همه تاریک‌تره؟ عالم دنیا. مغرب عالم اینجاست، مشرق عالم کجاست؟ اون مرتبه که اهل بیت توش ساکنن و نور اونها عالم رو پر کرده، اونجا دیگه نور محضه. درست شد؟ اینجا با خورشید اینجایی میگیم مشرق و مغرب، اونجا با خورشید اونجایی میگیم مشرق و مغرب. بعد اصحاب یمین و اصحاب شمال روی این قاعده در میاد، اونایی که با نور و اهل مشرقن میشن اصحاب یمین، اونایی که اهل تاریکی هن اهل مغربن میشن اصحاب شمال. این چپ و راست اونجا مثلا فهم میکنم اینا چپ دستا مثلا نامه شونو میدم، میگفت من دارم خیلی تمرین میکنم همه چی با دست راست بگیرم که اون برای نامه هم دادن با دست چپ نگیرم یه وقتی. این چپ و راست اینجا، البته اینم یه حکایتی از اونجا داره، برای همین گفتن شما کارهای خیرتو با دست راست انجام بده، کارهای شرتو با دست چپ انجام بده، یه حکایتی از اونجا بکنه. ولی یه کسی هم چپ دسته نمیتونه، این که دیگه بحثی نیست که. اون دست راست و دست چپ اونجا این شکلیه، برای همین فهمون خدا با دست راستش فلان کارو میکنه، بعد فهمون کلتا یدیه یمین، خدا البته هر دو تا دستش دست راسته. نه این دست راست اینجایی این شکلی، یعنی هر دو تا دستش، حالا دو تا دست خدا هم باید بحث بشه دیگه، که به شیطان فرمود که چرا به اون کسی که من با دو دستم خلق کردم سجده نکردی؟ لما خلقت به یدیه. عرفا بزرگان حضرت امام بحث کردن به مفصل که این دو تا دست یعنی چی. با دست جلال و جمال گفتن، دست جلال و جمال خداست، با این دو تا دستم خلق کرد. خب خدا یه دست جلال داره یه دست جمال داره، ولی هر دو تا دست راسته، چون هر دو تا تو عالم نوره، هر دو تا با یمن و برکت، هر دو تا هم از معدن نور، اون راست و چپ اون بالا با راست و چپ اینجا فرق میکنه، نورش خورشیدش فرق میکنه. خیلی روایت عجیب غریبی تو این زمینه ها داریم که حالا فرصت بشه بخونیم. تو عالم بالا یه چیز دیگه هست، مثلا عسلی که تو بهشته چیه، شرابی که تو بهشته چیه. بعد خود اینا رو قرآن اشاره کرده تو برخی از سوره ها، خود این شراب رو مرتبه بندی کرده، بعد گفته مثلا تو این موقعیت بهشتی یه شرابی دارن که مزاجهو من تسنیم، مال ابراره، یه چند قطره تسنیم توشه، ولی اونایی که جز مخلصینن و مقربینن اینا از سرچشمه تسنیم میخورن. و سر قله تسنیم که البته داره زیر پای امیرالمومنین در روایت، از سر قله تسنیم آب جاریه، اونایی که جز مقربینن از سر چشمه میخورن، اینایی که پایین ترن جز ابرارن یه چیزایی تو این جامشون از اون تسنیم هست، مزاج و هومن تسنیم، که اون یه اسمی داره، این یه اسمی داره، اون پایین تریه یه اسمی داره، بعد باز تو جهنم دستبندی داره، شراب ها مختلفه، نه هر کدوم حساب کتاب داره. بعد بعضیا شیره براشون، اینا رو عرفا بحث کردن، ما مفصل تو بعضی جلسات اینا رو گفتیم، در اون سوره که به نام پیغمبر اکرمه میفهمد که این مثلا نهرهای بهشتی یکیش از لبن شیره، یکیش از عسل مصفا، یکیش هم خمره. یعنی گفتم مراتب سیر و سلوک، مثلا قدم اول که کسی وارد این مباحث و اینا میشه، اول از این جام شیر بهش میدن، جلوتر که رو از جام عسل بهش میدن، به اون مراتب بالا که میرسه خمر بهش میدن، اون شراب طهورا است، مست میشه، فارغ میشه از همه چی. بله خوابم که میرم کاملا مرتبط، آره خواب شیر و اینا مثلا، این چشمه ها متفاوته، این شیر با اون شیر تفاوت داره، این عسل با اون عسل تفاوت داره، بعد تازه عسل پایینی ها با عسل بالایی ها تفاوت داره، این حساب کتابش فرق میکنه تو عالم. این نور دیگه، این روایت میاد دیگه، فهمود بعد از ظهور یستغنون عن الشمس اشرقت الارض به نور ربها، میگه نور امام زمان عالم رو روشن میکنه، مردم دیگه از خورشید بی نیاز میشن، خورشید هستا ولی دیگه این روشنایی امورمون، ما الان وایسادیم آفتاب بزنه صبح بشه طلوع کنه، این آفتاب اگه نباشه سر در نمیاریم چی به چیه، وقتی سطحمون پایینه کارمون لنگ این خورشید اینجایی، ولی اونی که سطحش بالاست، در روایت داره عایشه گفت ما در ظلمات شب با نور پیشانی فاطمه زهرا سوزن نخ میکردیم، عایشه گفت این روایت، با نور پیشانی فاطمه زهرا سوزن نخ میکرد. این نور یه نور دیگه است، روزی سه بار در روایت داره برای امیرالمومنین میتابید، تو یه روایت دیگه داره که نور فاطمه زهرا مدینه رو روشن میکرد، که بعضی روایتش عجیب غریبه، اون همین نجم هم چند تا روایت داره که دیگه چون یه کمی ترسناک و عجیب غریبه من نمیخونم برات، که بعد از قضیه قدیر جالب که هم شیعه نقل کرده هم سنی، میگه یه عده تو قضیه قدیر گفتن که پیغمبر از سر علاقش به علیه که گفت علی وسی باشه، همونجا پیغمبر فهمود امشب از تو آسمون یه ستاره میفته سقف خونه هر کی افتاد همون وسی من باشه، میگه همه چش به آسمون، چندین روایت داریم خیلی عجیبه، همه چش به آسمون افتاد تو منزل امیرالمومنین، بعد این آیات نازل شد و نجم اذا هوا ما ضل صاحبكم و ما غوا، دیدیم پیغمبر الکی از خودش حرف نمیزد، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، تو روایت دیگه داره النجم امیرالمومنین، تو روایت دیگه داره هممون ما نجمیم، تو این روایت هم که دستبندی کرده بود این بزرگوارا رو، هر کدوم یه جنبه نجم درشون بود. خب روایات خیلی متعدد و متنوع در این زمینه. پس مطلب اصلی این شد که آقا نجم کارش هدایت، وقتی پایین میاد ازا هوا، وقتی که پایین اومد این بیشتر درخشندگی و فروغ داره، راهنماییش قوی تر و محکم تره. به این حالت نجم قسم خورده برای اینکه بگه ما زل صاحب بکن و ما قوا، که حالا این زلالت و قوایت بحثی داره که انشالله جلسات بعد بهش میپردازیم. و فرمود که هرچی هم که پیغمبر میگه وحی مطلقه و هیچ چیزی از سر هوا نمیگه. این هوا یعنی چی؟ این پایین اومدنه، اون کسی که تمایل به عالم دنیا داره، این میشه هوای نفس. پیغمبر تو دنیا اومده ولی هوا نداره. این خیلی نکته مهمیه. دقیقا مثل خورشید. الان شما فروغ خورشید رو تا این کف زمین داری، پرتو خورشید رو داری، ولی خورشید پایین اومده؟ خورشید زمینی شده؟ خورشید آلوده شده؟ خورشید چرک شده؟ از این چرکی زمین چیزی به خورشید رسیده؟ نور خورشید الان افتاده توی تالابی که پر از گنده. خوب دقت بکنید مطلب رو. افتاده توی مرداب، افتاده روی جسد، افتاده روی مردار، بوی گند و کثافت از این مردار بلند. خورشید الان با این مردار هست ولی یک ذره از آلودگی های این مردار به خورشید نرسیده. توی این تالاب وسط این چرک و لجن هست، کنار تمام سلول های این لجن هست، همه این لجن رو پر کرده و گرفته ولی آلوده به این لجن نشده. این نور خورشید الان بوی لجن نمیده. این نور خورشید این قطعات لجن بهش نرسیده. این ویژگی رسول الله. لذا تو بعضی روایت داره که پیغمبر اصلا سایه نداشت. الان طباطبایی در سنن نبی نقل کردن دیگه. پیغمبر اصلا سایه نداشت. خیلی چیز عجیبی. برای که نور مطلق. سایه نمیفته از اومده رو زمین ولی زمینی نشده. زمینی فکر نمیکنه. با اهل زمین حرف میزنه ولی حرفاش زمینی نیست. فهمون اوتی تو جوام الکلم. بعد تمام حرفایی که پیغمبر زده عمق داره، لایه داره، شکافته میشه قدم به قدم، مرحله مرحله، تا اون عالی ترین درجاتش میره. همه اینا باطن داره مثل قرآن. تمام کلمات پیغمبر وحیه. تمام کلمات پیغمبر وحیه. این نکته رو داشته باشین. یه نکته یادم باشه از زهرا سلام علیها بگم، یکم اینو توضیح بدم بعد اون نکته رو عرض بکنم. هر چی که پیغمبر بگه این با اون چیزی که به عنوان قرآن داره میگه، درسته که ساختارش با قرآن متفاوته ولی اصلش تفاوتی نداره. این عمق داره، ریشه داره. ولو اسم گذاری های ساده، ولو حرکات ظاهری ساده، اهل معنا میشینن تمام اینا رو تحلیل میکنن. یه لبخند پیغمبر، یه نگاه پیغمبر، یه نشستن پیغمبر، یه پاشدن پیغمبر، این تمام اون لایه های باطنی عالم رو داره پوشش میده. عمق داره تا عالی ترین درجات. این نکته خیلی نکته دقیقیه. مرحوم شیخ محمد تقی عاملی، چند تا نکته بگم خستگی در بیاریم از این ثقل بحث علمی بیایم بیرون و یه روزه بخونیم عرضمون تمام. مرحوم شیخ محمد تقی عاملی فرموده بود که یه آقای اومد خدمت امام رضا علیه السلام، بعد به ایشون گفتش که آقا چرا به پیغمبر میگن ابوالقاسم؟ یکی از قصه های بزرگ اینه که آقا ما توی اینایی که روایت کردن و سوال پرسن آدم چیز فهم کم داشتیم. مسائل ابتدایی سطحی پرسن، اهل بیت هم سطحی جواب دادن. اونایی که عمیق‌تر می‌فهمیدن اهل بیت عمیق‌تر جواب میدادن. اون درصد فهمشون. اما خونی فهم دود اگر امثال چند تا مثل ملا صدرا میرفتن از اهل بیت سوال میکردن کل اصول کافی عوض میشه. سه چیز دیگه میشه. یه چیز دیگه میگفتن. اینجا راوی به امام رضا علیه السلام هست که چرا به پیغمبر میگن ابوالقاسم؟ حضرت فرمودن که پیغمبر یه پسری داشت به نام قاسم، از دنیا رفت، کنیه در عرب معروف بود به نام پسر صدا میزدن و از این جهت به پیغمبر گفتن ابوالقاسم. گفت زد نیب نه رسول الله، نه یکم دیگه قانه نشدم، میدونم این هستا ولی سیر نمیشم، یکم خواسترشو بگو. فرمود که قاسم هم معنای قسیمه، قسیم الجنت و النار امیر المومنینه، چون علی در دامن پیغمبر پرورش پیدا کرده اون میشه پدر قاسم که قسیم الجنت و النار، از این جدش میگن ابوالقاسم. گفت آه عجب نکته ای، به به، گذاشت رفت. شیخ محمد تقی معمولی فرموده بود اگر تا 70 لایه عمیق‌ترشو میپرسید حضرت بهش میگفتن یه همینقدر میفهمید، یه ابوالقاسم تو همه هستی ابوالقاسمه، تا اون بالاترین درجه ای که برای این معنای اب و قاسم میشه در نظر گرفت، باطن عالم رو پر کرده نور پیغمبر، این جایگاه پیغمبره. و به نجمه هم یهتدون، و خدا به نجم که قسم میخوره این صورت ظاهریه، اون واقعیتش پیغمبر اکرمه. به فجر که قسم میخوره صورت ظاهریش این فجره، باطنش ابو عبدالله حسین که اونو بحث داره که واردش نمیشه. به قمر که قسم میخوره، به شمس که قسم، هر کدوم حکایتی داره، خیلی لطایف داره. یه نکته فنی عرض بکنه و بحث رو تمام کنه. واقعا آدم هرچی تاریخ رو بررسی میکنه میبینه آقا مشکل مظلومیت اهل بیت در این بود که معارف قرآنی تو جامعه ضعیف بود. یه تحلیل رو میخوام ارائه بدم، تا الان اینو عرض نکردم دیگه، حالا امشب به عنوان میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها اشاره به این بحث داشته باشیم. ببینید وقتی فاطمه زهرا سلام الله علیها قضیه فدک رو مطرح کرد، اینا چی گفتن؟ گفتن ما روایت از پیغمبر داریم، به ماها گفته، بقیه هم نشینده بودن، که چی؟ که انبیا ازشون ارث به جا نمیمونه، مال و اموال ارث به جا نمیمونه، ارثشون علمه، این پول، این زمین و اینها نمیرسه بهشون. فاطمه زهرا سلام الله علیها با قرآن جواب داد. نه اگه یکمی اهل قرآن بودن اصلا کار به این سوال و جواب نمیکشید. نکته لطیفشو میخوام بگم، حتی این آیاتو انشاءالله جلسات بعد بیشتر بهش میپردازیم. در مورد پیغمبر چی گفت؟ گفت این پیغمبر نجمه و چون ذاتش هدایتگریه نمیتونه اشتباه بره، نمیتونه کسی رو به اشتباه بندازه، نه این طلوع و درخشش و روشنایی که تو این عالم پایین داره باعث شده که پایینی بشه، این هرچی بگه این وحیه، ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوحا. این قربت و مظلومیت اهل بیت اینجاست. اگه دوتا آدم با شعور با فرهنگ قرآنی پیدا میشد چی میگفت اونجا؟ میگفت مگه پیغمبر تو این آیات نفهم ما ینتقو عن الهوا، از اون ور کلی ما روایت داریم شیعه و سنی نقل کرد، پیغمبر اکرم فهمو فاطمه تو نفسی التی بین جنبه، فاطمه تو بزعتون منی، فاطمه پاره ای از منه، تو روایت دیگه فاطمه خود منم، همین، همینی که اینجاست، نفسی التی بین جنبه، همین من، همین خود خودم، فاطمه همینه. بعد به فاطمه میگن دلیل بیار، بعد روبروی فاطمه حدیث از پیغمبر میذارن، فاطمه خودش خود خود پیغمبره. یعنی همین جور که قرآن در مورد پیغمبر گفته ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوها، همین در مورد فاطمه زهراست. نه اینکه شما از فاطمه بخوای یه حدیث از پیغمبر نقل بکنه، اصلا نیازی نیست فاطمه زهرا حدیث از پیغمبر نقل بکنه، فاطمه زهرا هر چی بگه وحی مطلقه، چون جان پیغمبره و شاهدش هم حدیث کساس که جبرئیل میخواد بیاد پایین، فاطمه زهرا اینجا داره گزارش میده الان خدا به جبرئیل اینو گفت، بعد به جبرئیل این آیه رو داد و سفارش کرد برو این آیه رو به اینها ابلاغ کن. فاطمه زهرا قبل از اینکه آیه نازل بشه و جبرئیل بخواد بیاد داره گزارش میده. این حرفش وحیان یوهاست. فاطمه زهرا رو از جامعه حذف کردن با یه روایت جعلی از پیغمبر. شما ببینید اینا آدمو نابود میکنه که تو داری به پیغمبر حرف میچسبونی. بعد اون مردم نادونو ببینید که قبول کردن اینو. یعنی دو نفر با این سابقه های اینجوری یه حدیثی که هیچکی نشنیده از یه خلوتی دارن از پیغمبر نقل میکنن، این قبول میشه تو جامعه به عنوان حرف پیغمبر، بعد حرف فاطمه چون شاهد مثالی از کلام پیغمبر نداره رد میشه، با یه حدیث جعلی از پیغمبر فاطمه زهرا رو خونه نشین میکنه. اینو که عرض میکنم قرآن غریبه، این معارف قرآنی زنده میکنه. آقای بهشت فرمود هر کی میخواد تشرف پیدا کنه خدمت امام زمان به جای آن میتواند تشرف پیدا کنه خدمت قرآن. همینه امام زمان. شما در محضر امام زمان بودید این دقایق. سوره نجم یک برهه‌ای از پیغمبر، یک جلوه‌ای از پیغمبر، یک جلوه‌ای از امام زمان. شما فرض کنید مثلا در ساعت مثلا زیارت امام زمان ایشونو ملاقات کنید، در ساعت مطالعش، در ساعت تدریس، اینا همه جلوه هاست دیگه. سوره نجم یه جلوه از امام زمانه، یه حقیقت از امام زمانه. شما وقتی اینو میشکافی میری تو، داری تشرف پیدا میکنی خدمت امام، داری ارتباط برقرار میکنی. این خیلی نکته دقیقی است که باید بهش توجه داشت. این البته درجه بندی داره، تو بعضی روایات دیگه داره علما هم نجومن، نجمن، مراتب داره. همونجوری که ستاره ها مراتب دارن، ستاره کوچیک داریم، ستاره بزرگ داریم. این شهدا هم رهبر معظم انقلاب فرمود اینا چی هن؟ اینا ستارگانی هن که باهاشون میشه راه رو پیدا کرد. خیلی تعابیر دقیقی است اینا. اینا هم نجم هن. قاسم سلیمانی هم نجم. هدایت میکنه، راه رو نشون میده، خط رو نشون میده. خیلی عجیبه ها. بعد شما ببینید این نسبته و این ارتباطه خیلی جالب. دیروز یه جماعتی داشتن میرفتن برای زیارت مزار قاسم سلیمانی. شما این ارتباطات و این رشته ارتباطی عجیب تو باطن عالم رو ببینید. طرف از خونه راه افتاده به نیت اینکه بره سر مزار قاسم سلیمانی، یه تیکه سنگ از قاسم سلیمانی رو زیارت کنه، غروب نشده در محضر فاطمه زهرا سلام الله علیها بود و امشب جمعه با قاسم سلیمانی کربلاست. شما ببینید چقدر این عالم عجیب غریب، این ارتباطات چقدر عجیب غریب. به خیالش نمی اومده که این زیارت این قبر. تو روایت هم البته داره فرمود اگر دستتون به مزار ما نمی رسه برید زیارت مؤمنین برادران صالح ما. فرمود که هر کی زیارت اونها رو بکنه انگار زیارت ما اومد. این روایته. یعنی اینا که داشتن میرفتن مزار قاسم سلیمانی نمیدانستن در باطن عالم کار اینها داره به عنوان پیاده روی به سمت حرم امام حسین تعریف میشه و اجر نهاده میشه و پاداش داده میشه. خیلی عجیبه ساختار این عالم. حتی شیاطین خوب اینو میفهمن، چون شیاطین نجمو میفهمن، تشخیص میدن. شیاطین میفهمن این قاسم سلیمانی اسمش، قبرش، این تا هست کار ما رو داره خراب میکنه. این محبت بهش، این سالگردش، این باید یه جوری محو بشه، باید یه جوری آسیب ببینه. هرچی هم که بزنن بدتر میشه، به خودشون میخوره. این عظمت این ستاره هاست، عظمت این نجمه، چون دیگه از خود فارغ شده، آسمانی شده. شهید این شکلیه دیگه. شهید صعود میکنه، تعالی پیدا میکنه، عروج پیدا میکنه، روشنه، روشنایی زمینه. من با همین مطلب روزه امشب رو خدمتون عرض بکنم، این شب جمعه با این شهدای عزیز و مظلوم کرمان بریم کربلا. انشالله که همچین عاقبتی نصیب ما هم بشه. و عجیب قاسم سلیمانی این رفقاش و محبینش رو چه دستگیری هایی میکنه این ایام. شهید رضی موسوی امروز یکی از فرماندهان هشت و شعبی، هم در مراسم تشییعش سال 98 تعدادی به شهادت رسیدن، هم امسال تعدادی به شهادت رسیدن. همونجور که تو دنیا معبر بود قاسم سلیمانی، اون اونایی که رزق شهادت داشتن و قاسم سلیمانی میفرستاد به میدان، انگار این نقش اونور انگار پررنگتر شده برای حاج قاسم و اونایی هم که رزق شهادت دارن از کانال حاج قاسم و با ارتباط با حاج قاسم دارن روزی شهادتشون رو میگیرن. خوش به حال این قاسم سلیمانی، شاید آدم میتونه عروج بکنه اگر با این نور پیغمبر، با این نجم، نجم اهل بیت کسی ارتباط داشته باشه، عاشقانه دل بده و این رشته علقه خودش رو برقرار بکنه، این هم همونقدر روشن میشه، این هم همون کار رو میکنه. این قاسم سلیمانی نیست، این ابو عبدالله الحسینه، این نور حسینه که در قاسم سلیمانی جلوه کرده. این عشق قاسم سلیمانی به ابو عبدالله همونجور که دمده شهدای کربلا هم همینه، این نور، این نجم، قسم به نجم وقتی که پایین می آید، برخی عرفا و بزرگان گفتن که این حرف عارفانه است که گفتن، میخوام با همین وارد روزه بشه، گفتن که اصلا تمام تحولات معنوی در عالم دو برهه داره، یک برهش از حضرت آدم علیه السلامه که بالاخره یه حدی از معنویت و عرفان و مسائل معنوی و سلوکی و اینها خدا دسترسی های قرار داده بود. دارم تفسیر و نجم زهوا رو عرض میکنم، خوب دل بدید، ستاره هرچی میاد پایین تر هدایت گیریش بیشتر میشه، دستگیری هاش بیشتر میشه. گفتن تمام تاریخ دو بخشه در هدایت گیری، یه بخش از حضرت آدم تا کربلا، بخش دوم از کربلا به بعد. از کربلا از کدوم نقطه؟ گفتن اون نقطه ای که ابا عبدالله از اسب زمین و نجم ازار همین تعبیر هوا هوی رو امام زمان در زیارت ناحیه به کار میبرن که تو از اسب به زمین افتادی، هویه که سرنگون شدی، به زمین خوردی، این ستاره ای بود که به زمین رسید. لذا شما میبینید داستان هدایت و عنایت و اینها بعد امام حسین و عاشورا اصلا یه قضیه دیگره. اشک بر حسین، یه دونه ذکر یا حسین، یه قدم به سمت مزار حسین، یه نفس با آه برای حسین، چقدر ریاضت هایی که باید امت های قبلی می کشیدن، مسیر هایی که طی می کردن تا درهایی باز بشه براشون از معنویت و عالم نور. امام حسین دیگه اوورد به زمین، دیگه پایین ترین جایی که از این زمین بود حسین رساند این معنویت و این نور رو، این روشنایی، این سفینت و نجات، مصباح الهدا، مصباح هدایت. اون نجم رو دیدی؟ نجم تو آسمونه، مصباح دیگه دست گرفته میشه، اصلا تو اعماق چاه هم دیگه میره، مصباح هدایته ابو عبدالله. این اون نوریست که عالم رو روشن کرده. بریم تو روزه این شب جمعه، ایام میلاد فاطمه زهراست، این روزه رو ما هدیه کنیم به حضرت زهرا، التیام قبر فاطمه زهرا باشه این روزه. در بهار الانوار مرحوم مجلسی جلد 45 این قضیه رو نقل کرده که نحوه ورود این خانواده، این خانواده اسرا به کوفه، وقتی که اینها وارد شدن، قضایای عجیبی است. بعضیاشو عرض میکنم این شب جمعه با هم گریه بکنیم، ان شاء الله نور بتابه در قلبمون، نور ابواب الله حسین. اینجا داره که سار اهل الکوفه یناولون الاطفال الذین علی المحامل. حال این زن و بچه چطور بوده من نمیدونم، ولی گفتن اهل کوفه وقتی این زن و بچه رو دیدن رفتن برای اینها بعض تمر و خبز و جوز، رفتن خرما و نون و گردو آوردن دادن به این بچه ها. اینجا داره زینب کبری صدا زد، یا اهل الکوفه ان الصدقه علینا حرام. بود صدقه بر ما حرامه. چه وضعی بود در این زن و بچه که اینها صدقه دادن. بعد رفت زینب کبرا از دست این بچه ها گرفت، سارت تأخذ و ذالک من عید الاطفال و افواهه. عبارت دیگه شما ها اهل روزه یا اون پای روزه بودید، من خیلی نمیخوام اذیتتون کنم، خودتون عبارت رو روش دقت کنین خیلی چیزا دستتون میاد. میگه زینب کبرا از دست بچه ها و از دهان بچه ها در آورد. چقدر این بچه ها گرسنه بودن تا گرفته بودن شروع کرده بودن خب. و ترمی بهی الالعرض، پرت کرد زینب کبرا به زمین. و ناس یبکون علی ما اصابه، و مردم هم گریه میکردن. اینجا اطلعت رأسها من المحمل، سر رو از محمل بیرون آورد، خطاب با مردم. تا قبل شده اینجا بچه ها رو گرفت دستشون رو بر محمل نشسته، این صدای گریه و همهمه که بلند شد سر از محمل بیرون آورد. و قالت لهم صح یا اهل الکوفه، فرمود آروم بشید مردم کوفه. تقتلونا رجالکم و تبکینا نساءکم، مرداتون ما رو میکشن، زناتون برامون گریه میکنن. فالحاکم بیننا و بینکم الله یوم فصل القضا. ببخشید این روزه واقعا فکر میکنم وقتش شام غریبان شب عاشورا اینها باشه، عذر میخوام وارد این روزه اینجور دارم میشه. انشالله دلها آتش بگیره، با این آتش روشن بشه به نور حسین انشالله. میگه مردم شروع کردن گریه کردن. ازا به زجتن قدر تفعت، یه هوی صدای زجه بلند شد از تو جمعیت. فعدا هم اتو به رؤوس، اینجا اون وقتی بود که سرها رو بر نیزه وارد کردن. یقدم هم رأس الحسین علیه السلام، پیشا پیش همه سرها سر ابو عبدالله بود. و هو این عبارت شد، این روزه رو خاطر این عبارت دارم میخونم برات. و هو رأس زهری قمری و میگه یه تیکه قرص قمر. اصلا انگار سر نبود، یه تیکه ماه به نیزه زده بود. انگار یه ستاره به نیزه زده بود. قشنگ گفته شاعر، میگه آه ای ستاره یه دنبال دار من، زخمی ترین سر نیزه سوار. اشبه الخلق به رسول الله، همه وقتی دیدن گفتن این اصلا چهره پیغمبره، این نور پیغمبره بر این نیزه. و لحیته کسواد سبج قد انتصل من هل خضاب، محاسن هم رنگ کرده بود عبدالله. و وجهه دارت و قمر انتاله، چهره مثل ماه میدره. فدای اون نورانیه، فدای اون چهره نورانیه. و رمه تلعب و بها یمینن بشه، این نیزه هی چپ و راست بشه. فلتفتت زینب فرعت رأس اخیا، اینجا اون روزه معروف سری به نیزه بلند است در برابر زینب. خدا کند که نباشه سر برادر زینب. یهو نگاه زینب سلام الله علیها به این سر افتاد. فنتحت جبینها به مقدم المحمل، آنچنان پیشانی به این چوب محمل کوبید. حتی رعین الدم یخرج من تحت قناعها، دیدیم از زیر مقنعه زینب خون داره میچه. و اومد الیه به خرقه، اشاره کرد فهمو دستمال برام بیارید. و جعلت تقول، فقط یه اشاره میکنم، ابیات مفصلی است. روزه این شب جمعه ما همین باشه. شروع کرد عاشقانه شعر گفتن، با حسین حرف زدن. چی گفت؟ یا هلال لما استتم کمالا، ای هلال من که نذاشتن کامل بشی. قاله خصفه فابدا غروبا، زود غروبت اومد حسین جان، خاموشت کرد. خیلی عبارات عجیبی تو این ابیات. یه وقتی اگه حالی بود مفصل و تو محرم و سفر این روزه رو خون. فقط من یه بیتش رو ترجمه میکنم براتون، انشالله اگه میخواید ناله بزنید با همین یه بیت باشه. عرض روزه من تمام. عرض کرد ما توهم تو یا شقیق فؤادی، کان هادا مقدرن مکتوبا. شقیق فؤادی، تعبیر خیلی عجیبی. ببین فؤاد یعنی دل. میگه فرض کن یه دلی رو دو تیکه کنن، نمیگه تو دل بر منی، میگه تو شقیق فؤاد من. یعنی من یه دل داشتم که دو تیکه بود، یه تیکه زینب بود یه تیکه حسین بود. تو شقیق فؤاد منی، ای شقیق فؤاد من. هیچ وقت به خیالم نمی اومد من همچین تقدیراتی داشته باشم، نگاه کنم سر تو رو بنویسم. جان روزه اینجاست. یا اخی فاطمه صغیره تکلمها، فقط کاد قلبها ان یذوبا. حسین جان اصلا من نمیگم با من حرف بزن، با این فاطمه کوچولوی خودت حرف بزن، قلب این بچه داره ذوب میشه، یکم با این بچه حرف بزن. الله لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب. خدایا در فرج آقا امام زمان تعجیل بفرما. آمین. قلب نازنینش از ما راضی بفرما. عمر ما نوکری حضرتش قرار بده. نسل ما نوکران حضرتش قرار بده. اموات علما شهدا فقها امام راحل زبل حقوق زبل ارحام الصائد، این شهدای عزیز این ایام، از صاحب سر سفره با برکت ابا عبدالله در کربلا مهمان بفرما. شب اول قبل ابا عبدالله به فریادمون برسه. شر ظالمین به خودشون برگردن. آمریکا و اسرائیل جنایتکار نیست و نابود بفرما. رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما. رزمندگان اسلام نصرت و پیروزی نهایی عاجلن عنایت بفرما. مرزای اسلام، مجروحین غزه، مجروحین این عملیات های تروریستی به فضل و کرم و شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. در دنیا زیارت، در آخرت شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرما. هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه تمام السلام.